الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل البيت. دو مطلب مرحوم صاحب جواهر داشتند که نقل کردیم و درست است. یکی این که امر میشد به شخصی که اراده رجمشو دارند که غسل بکند، مراد همون غسل میت است. با همون کیفیت غسل میت که سه تا غسل است، یکی با آب صدر مخلوط میکنن، یکی با کافور، یکی با آب قرا، بعدم کفن، عین همون کفنی که میت رو کفن میکنن، و قنوت. این همون کیفیتی است که برای میت است، ولو بعضی از عبارات مطلقه. عرض کردیم مرحوم محقق در شرایع فرمود و یؤمر بالاقتصال قبل قتله، امرش میکنن که غسل بکنن. این مرادی نیست که مثل این که مثلا میگن فلان روز عید غسل مستحبه، بر زیارت غسل مستحبه، اینجا برای خاطر اعدام و رجم بگیم غسل بکند، یعنی یه غسل اونجوری. نه، مراد که یؤمر بالاقتصال همون غسل میت است. این یک مطلب که هم از فتاوا استفاده میشه هم از روایت. مطلب دوم این که وقتی این غسل را انجام داد، اکتفا میشد به همین غسل. بعد از اینکه رجم شد و مرد، لازم نیست مجدداً غسل میت. این همون غسل میت که بعد باید انجام بشه، این همونه، مقدم شده، جلو انداخته، اکتفا میشه به همین غسل. و بعد از موت، بعد از رجم، یا در قصاص، بعد از قصاص دیگه لازم نیست که غسل بکنه. و تمام آثاری که بر اون غسلی که بعد باید انجام بدن، غسل میت، تمام اون آثار بر همین غسلی که قبل محقق میشه مترتب است. مثلا در اونجا میگیم بدن میت نجسه، بعد از اینکه روح خارج شد، وقتی غسلش میدن بدنش پاک میشه. اینجا میگیم بدنش پاکه. اونجا میگیم اگر کسی قبل از اینکه بدن او، بعد از اینکه سرد شد میت، کسی دست به بدنش بگذاره، مس میت بکنه، غسل واجب است. اما بعد از این که غسلش دادن، دیگه مس میت غسل نمیخواد. اینجا میگیم اگر بعد از این که مرد کسی دست به او بگذارد، غسل مس میت واجب نیست، چون غسل داده شده. آثاری که بر اون غسل مترتبه، اینجا هم مترتب. یه اشکالی که اینجا ممکنه بشه این است که کیف ممکن که ما بگیم این غسل که قبل از موت محقق میشه، این او آثار را دارد، در حالتی که هنوز موجب غسل پیش نیامده. در وقتی که شخصی میمیره، خروج روح از بدن او یوجب النجاسه، مرگ و موت موجب نجس شدن او شد. خب حالا نجس شد، میخوام تطهیر بکنیم، غسل میدیم، پس غسل میشه مطهر نجاست. قبل از رسم هنوز نجس نشده که ما بخوام قصدش بدیم تا نجس نشه، هنوز از موجب نجاست نیمده. مثلا مثل این است که کسی اول غسل جنابت بکنه بعد بره جماع بکنه، بگه غسلشو قبل کرده، میره برای دستشوی اول تارت بگیره بعد بره بول بکنه، هنوز موجب نجاست محقق نشده. چجور شما میگید الان غسل بکنه با اینکه هنوز نجسی نیومده موجب نجاست؟ بعد از آنی که موجب نجاست آمد دیگه بعد غسل نداره، میگید همین غسل کافی است؟ این اشکال که چجور میشه ممکن است که ما بگیم هنوز موجب نجاست حاصل نشده بگیم این تطهیر بکنه، غسلش بدیم که پاک بشه؟ جواب این اشکال این است که اولا مرحوم صاحب جواهر اینجور جواب میدن که خب اینجا در مقابل نص ما چی میتونیم بگیم؟ هیچ استبعادی نداره این حرف که اول غسل میکنه بعد موجب نجاست میاد و بعد نجس میشه، فرمود استبعادی نداره چون نص است و ما تابع نصیم و با وجود نص و روایت که میفرماد اول یؤمر بالغسل و احکام شرعم به ید صاحبه ها موکولتون الى صاحبه، صاحب شرع صاحب احکام گفته این کارو بکن به ما چه؟ این حرف صاحب جواهر. ولی ظاهرا بهتر از این میشه توجیه کرد روایتی که میفرماد قبل از موت غسل بکنه، بگیم از این روایت ما استفاده میکنیم که غسل علی قسمین، یه وقت است که رافع نجاست است، کسی که مات روحش خارج شد از بدن مرد نجس شد غسلش میدیم، این غسل رافع نجاست است، نجاست حاصله رو رفع میکنه. یه وقتم قد یمکن این که غسل دافع نجاست باشه، پیشگیری میکنه نمیذاره نجس بشه. اینجایی که شارع مقدس امر میکند که قبل از موت قبل از رجم غسل بکن، این غسل مانع میشد از حصول نجاست، دیگه نجس نمیشه. پس ما اینجور توجیه کنیم که از دستور اسلام و حکم اسلام که این نص میفرماد غسل بکند قبل از موت قبل از رجم، بگیم این یک شف از این که این غسل دافع نجاست است، اگر بعد غسل بدیم رافع نجاست میاد او رفعش میکند، اینجا که جلو غسل میکند جلوگیری میکند مانع میشه از حصول نجاست. پس اصلا وقتی غسل کرد بعد که رجم شد و مرد نجاستی نیمده، جلوشو گرفته اون غسل، نجاستی نیمده، بدنش پاکه، لذا میگیم تمام آثاری که بر غسل بعدی باره بر اینم باره، بدنش نجس نیست، دست بگذارن غسل مسمیت هم نداره. پس اینم یه توجیه مرحوم. نه خود این روایت، خود روایت که میفرماد قبلا غسل بکن، این اشکال پیش اومد که هنوز موجب نجاست نیمده، چجور شما میگید غسل بکن و بعد میگیم تمام آثار را داره؟ میگیم از همین که میفرماد غسل بکن قبل، از این میفهمیم این غسل رافع نیست مثل غسل بعدی، این غسل دافعه مانع حصول نجاست است. بله؟ حالا بالاخره میگیم پس شاید به این معنا که خب ترتیب اثر میدیم، اگر دست بهش گذاشتن میگیم غسل مسمیت نداره. چرا؟ با اینکه مرد، کسی هم که میمیره نجس میشه. خب چرا میگی ترتیب اثر ندیم؟ برای اینکه پاک شده. پس بنابراین اون غسل دافع بوده، مانع از حصول نجاست بوده. بله دیگه، همون شهادت. اونجا دیگه قصد اصلا نمیخواد، مثلا اونجا هم بگیم همین به همین، مثلا شهادتش مانع از حصول مثل موت نیست. فرق شهید با مرگ این است که اون دیگه قصد نمیخواد، یعنی نجس نشده، با همون آلودگی هم نجس چیز دفع میکنه. خب اینم مال این مطلب. بنابراین پس در اینجا حرفی که بعضی اشکال بکنن که چه جور میشه قبل از اینکه بمیرد، قبل از اینکه نجس بشد غسل میکنیم، این غسل قبل از نجس شدن چه جور میتوند رافع باشه، میگیم به این صورت. عرض کنم که دنبال این مطلب امام در مسئله فرمان که خب بنابراین تا حالا صحبت این شد که امرش میکنن به غسل، غسل میت میکنه و بعد از این که غسل رو انجام داد و کفن پوشی هنود شد، یرجم، رجمش میکنن. کیفیت رجمم که قبلا گفته شد گودالی درست کنن به اون کیفیت قبلی. خب رجم شد، ثم مات، مرده دیگه. ثم یرجم فیصلا علیه، بعد از آنی که رجم شد دو حکم دیگه داره، یصلا علیه و یدفن بلا تفصیل فی قبور مسلمین. پس نماز بهش خونده میشه، دیگه غسل نمیخواد، غسل قبلی بود انجام گرفت. یصلا علیه و یدفن، کجا دفنش میکنیم؟ فی قبور المسلمین، در مقبره مسلمین، همونجا که مسلمان ها دفن میشن، قبرستان مسلمان ها دفن میشن. خب دلیل مسئله که یصلا علی و یدفن چند تا روایت. یکی روایت عرض کنم که جهینیه است که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایشون رجمش کردن، تا میرسد به آخر روایت، لما امر رسول الله به رجمها فرجمت، رجم شد صلا علیها، پیغمبر نماز برش خوند، صلا علیها. فقال عمر تصلی علیها یا رسول الله وقد زنت. عمر اعتراض کرد، یا رسول الله این زنا کرده، رجمش کردیم ما، سنگسارش کردیم، شما بهش نماز بخونید. تصلی علی وقد زنت، این زنا کرده بود. فقال صلی الله علیه و آله وسلم لقد تابت توبتن لو قسمت بین سبعین من اهل المدینه لوسعتهم. توبه ای کرد از گناه خودش که اگر این توبه رو تقسیم کنیم به 70 نفر، این برای مبالغه است، هرچه زیادتر، به 70 نفر از مردم مدینه، لوسعتهم، همه رو پوشش میگه، به همه میرسه، وسعتش این قدره. توبه عظیمی کرد، عرض کنم که و هل وجدت افضل من انجادت به نفسها لله، آیا بهتر از این کسی سراغ داری که بیاد جانشو در راه خدا بده؟ جادت نفسه لله، که اومده آماده شده برای مرگ، در راه خدا، برای همون تطهیر از گناهش آماده شده جانش رو بده. و هل وجدت اقول من انجادت به نفسها لله. بنابراین پس چرا نماز بشنم؟ پس دلیل بر این که میشه باید بشن نماز خون همین است که پیغمبر نماز خوندن و اعتراض عمر رو به این کیفیت جواب دادن که چرا میگی نماز نخونیم، این توبه کرد و با توبهش به همچه توبه عظیمی هم هست که اگر تقسیم به بین افرادی بکنن همه رو شامل میشه. این یک روایت اون تا از طرق عامه است، در سنن بیهقی نقل میکنه، صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل میکنه. باز یه روایت دیگری اونم از طرق عامه است، خبر عامریه، باز اونم یه زنی بود از طایفه عامریه رجم شد، فرمود لما رجموها فاقبل خالد، یکی از اصحاب پیغمبر اقبل خالد به حجرن فرما رأسها، اون بعد از این که رد شده مرده، یکی از این افراد اومد یه سنگی برداشت زد به سر اون رجم شده، فینزه الدم علی وجه خالد، به جوری با شدت زد که خون پاشید تو صورت خود خالد، فسبها، خون پاشید به صورتش، یه لعنی نسبت به اون زن که رد شده بود گفت، فسبها فسمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم سبه ایاها، پیغمبر فهمیدن که این داره دشنام میده اون زن را، فقال مهلا یا خالد، نکن این کار را، سب نکن، فوالذی نفسی بیده فقط تابت توبتم، پیغمبر فرمود به اون خدایی که دست جان من دست اوست توبه ای کرد که لو تابها صاحب و مکسن، یا روایت نقل دیگر میسرن لغفر له، اگر صاحب میسر کسی که قماربازه، یه قمارباز یا مکس اون اشار اونایی که میان سهم میگیرن از اموال مردم ده یک میگیرن، اگر اینها هم که گناهی روشن و بیانی دارن اگر توبه کرده بهتر از توبه اونا، که شاید توبه اونا قبول نشه، فوالذی نفسی بیده فقط تابت توبتن لو تابها صاحب مکس، صاحب و مکسن یا میسرن لغفر له، ثم امر بها صلا علیها، پیغمبر دستور دادن که نماز بش بخونن و دفنن، دفنش کردن. اینم یک روایت، دلیل اینه که باید نماز بش خوند و یکی هم اینکه دفنش بخوند. عرض کردیم دیروز این مسئله گفتیم این حکم که میاد ولو مورد اقرار هست، اما حکم اختصاص به مورد نداره، ظهور روایت اینه، مورد رو گفتیم مخصص نیست. یه روایت هم از طرق خاصه داریم، خبر احمد ابن محمد ابن خالد راجع به اون شخصی که اومد پیش امیرالمؤمنین و اقرار به زنا کرده بود، فرماه و امیر المؤمنین مفصل بود، قبلا خوندیم که حضرت تکبیر گفتند و سه تا سنگ زدند، بعد امام حسین تکبیر گفت سه تا سنگ زد، بعد امام حسین اون وقت فما تر رجوع، با این سنگ هایی که زدن اون شخص فوت کرد، فاخرجه امیر المؤمنین علیه السلام از اون حفره‌ای که گودالی که براش کنده بودن بیرونش آوردن، فامره فغفر له، دستور داد قبر براش کردن و صلا علیه و دفنه، باز امیرالمؤمنین بعد از اینکه رجم تمام شد نماز بهش خوندند و دفنش کرد. این روایت 4 از باب 14 از ابواب حد زنا. بنابراین پس این که امام فرمود بعد از رجم نماز بهش خونده میشه و دفن میشه، از روایات ما استفاده میکنیم به همین کیفیه. اونا هر دوش از سنن بیهقی. عرض کنم که امام فرمودن که دفن میشه فی قبور المسلمین، در مقبره مسلمان ها، در قبرستان مسلمان ها دفنش میکنن. اینم وجهش همینه که درسته فردیس زناکار و رجم شد، اما این گناهش موجبه این نشد که کافر بشه، از اسلام که خارج نشده. یه گناهی کرده بود، عقوبتش رجم بود، او به عقوبتش هم کشید. مضافاً بر این که توبه کرد، همین که فرمود توبه عظیمی کرده که اگر به افراد کثیری تقسیم بکنن همه رو فرا میگیره، پس نه تنها از اسلام بیرون نرفته با این گناه، بلکه گناهش هم بخشیده شده. بنابراین خارج از اسلام نشده، بلکه همین گناهش هم آمرزیده شده. بنابراین در قبور مسلمین، در همون قبرستان مسلمان ها باید دفنش کرد. عرض کنم که بعد امام دو مطلب دیگه دارن در پایان مسئله. ولا یلزم قسل و دم من کفنه، و یکی هم ولو احدث قبل القتل لا یلزم اعادت الغسل. خب این مسلمه وقتی قبل از رجم غسل میکنه و بعد کفن میپوشه، با این کفن پارچه سفید میارن تو اون گودال، قرارش میدن، رجمش میکنن، سنگ بهش میزنن. این مسلم است که این پارچه سفید کفن آلوده به خون میشه. توجه فرمودید؟ فرماد لا یلزم قسل و دم من کفنه، لازم نیست کفن رو بشورن. به چه دلیل میگیم اطلاق روایت؟ چون این لازمه این که رجمش میکنند این است که این پارچه آلوده میشه، شکی نیست. در این حال تو روایت امام نفرمود چیزی، با این که ملازم است این کفن پوشیدن قبل از رجم و بعد رجم میشه، ملازم با آلوده شدنه، و در روایت هیچ متعرض نشد، نفرمود برید بشورید. از همین اطلاق روایت، با اینکه در معرض این آلودگی بوده، سکوت کردن و اظهار نظری نکردن، از این استفاده میشد که لازم نیست شستن این پارچه از خون. این یک. اگر چنانچه قبل از این که ببرندش برای رجم غسل کرده، غسل میت، حالا محدث شد، رفت مثلا فرض کنید برای قضاء حاجت، آیا این غسل باطل میشه؟ باید اعاده کنن غسل را؟ یا معمولا اینجور هست که در موقع رجم یا اختیار از دستش خارج میشه، مثلا خودش نجس میکنه، محدث میشه، آیا لازم اعاده؟ میگیم نه. چرا؟ چون روایت نفرموده، اطلاق روایت. پس دلیل این دو مسئله که لو لا یلزم قسل و دم من کفنه، و یکی هم لو احدث قبل القتل محدث شد، لا یلزم اعادت الغسل، جهتش دلیلش اطلاق روایت. همون روایت که فرمود بعد از رجم صلی الله علیه، درش بردن، نماز بشکندن، دفنش کردن. از همین استفاده میشد که نیازی به این اعاده غسل یا شستن خون نداره. عرض کنم که باز این جهت هم در ذیل امام دارن که و نیت الغسل من المأمور، این شخص رو بهش وادارش کردن بره غسل بکنه. نیت غسل رو کی باید بکنه؟ خود این شخص نیت میکنه که غسل میت حیات دارد، زنده است، اما بنابر دستوری که بهش داده میشه، امام بهش امر میکنه یا حاکم بهش امر میکند که برو غسل بکن، نیت میکند غسل میت به جا میارم پر بده با آب صدر و با آب کافور و با آب قرار، بعدم کفن هم جا. چون واجب اینا نیت میخواد. امام فرمود که نیت مال خود اون شخص هست، نیت الغسل من المأمور ول احوت نیت الامر ایزن. این دیگه احتیاط مستحبیست، اول فتوا میداد خودش نیت بکنه، بعد فرمود ول احوت نیت الامر ایزن. این برای خاطر این است که آمر یعنی اون حاکم شهر یا امام که امر میکند برو غسل بکن، این تو ذهن میاد که این مجبور این کارو بکنه، مأموره، وادار شده. وقتی وادارش کردن به غسل، مثل این که دارن غسلش میدن، همچنین گفتیم تو روایت هم داشت یو غسلان مرجوم و مرجومه یو غسل داده میشند، مراد این نبود که یعنی یک اسمی آب میریزه رو بدنشون مثل میت، یا غسلان یعنی وادار میشن به غسل کردن، غسلشون میدن، یعنی یک وای میسه میگه غسل کن، همینجور که یک وای میسه میگه غسل بکن وادارش میکنن، مثل اینه که اینا دارن غسلش میدن. پس احتیاطاً یه نیت هم بکن، یه احتیاطیست از همین باب که وادارش میکنن به غسل، به منظره این است که دارن غسلش میدن. پس وقتی به منظره این است که دارن او رو غسل میدن، غاسل نیت بکنه، عامر اون که امر کنه یه نیت هم بکنه استحبابی. این مسئله تمام. اگر نکرده بله، اگر غسل نکرده باید غسلش بدن. عرض کنم که این بحث حدود زنا، حد زنا و اقسامش، انواعش، این بحث تمام. فقط یک مسائلی به عنوان ملحقات دارند. هم مرحوم محقق در شرایع این مسائل رو به عنوان ملحقات باب زنا نقل میکنه، هم امام آوردن. مسئله اول این است که اذا شهد الشهود به مقدار نصاب علی امرأة بالزنا قبلن، چهار نفر شهادت بر زنا، چهار نفر لازم بود، چهار نفر حد نصابش اینه، چهار نفر مرد شهادت میدن که این زن زنا کرده قبلن، قید میکنن، بعد اون زن ادعا میکند که من باکرم، فدعت انها بکرون، به کارشناس ارجاع میشه. اون موقع زنهایی بودن که کارشناس بودن، چهار تا زن میان معاینه میکنن و شهادت میدن که باکرم، چهار تا زن برای این که در عرض کنم که اثبات بکارت دو تا شاهد کافیست، چهار تا شاهد نمیخواییم، منتها زن هستن، چهار زن به منزله دو شاهد. و یکی از جاهایی که قبلا خوندیم در کتاب و شهادت، یکی از جاهایی که شهادت نساء منفردات که همراهشون مردم نباشه شهادتشون قبول است، در همین عذره است، شهادت به بکارت. خب چهار تا زن میان معاینه میکنن و شهادت میدن که این زن باکره است. و شهد اربع و نساء این عدول به ذالک. امام فرما تقبل شهادتهن و یدرع عنها الحد. شهادت نساء پذیرفته است، بلکه مقدمه بر شهادت اون مرد هاست و حدم به این زن، به این دختر جاری نمیشه. خب چهار نفر شاهد عادل، عادل یعنی کسی که حجت شرعیه است، یک شهادتی که حجت شرعیه است اقامه شده بر زنا و بلند، با یه ادعایی که اومد گفت من باکره هستم، این جلو شهادت گرفته شد. این دلیل میخواد، دلیل محکمی میخواد که ما بگیم اینجا شهادت کاربرد نداره. دو دلیل استدلال شده. یکی شبهه، همون قاعده در الحدود به شبهات. بله درست، چهار نفر شاهد عادل حد نساء شهادتشون مقبول، اومدن شهادت دادن به زنا، شهادت پذیرفته است. منتها در اینجا یه حجت دیگری مقابل این حجت اقامه شد. وقتی اون زن ادعای بکارت کرد، اونم اثبات شد. چهار تا زن، اونام عدول، اومدن شهادت دادن که این باکر است. تعارضا تساقطا، اون یه حجت، اینم یه حجت شرعی، دو تا بیانه است. دو تا بیانه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینجا میموند مشکوک، مورد مشکوک، آیا واقعا این زن زنا کرده یا نه. تدرع الحدود به شبه ها، با قاعده درع الحد به شبه، بعد از تساقط، بعد از اینکه دو تا بیانه، دو تا حجت شرعیه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مورد مشکوک، شک داریم، اینجا تدرع الحدود به شبه. این یه دلیل. علاوه بر این دو تا روایت هم داریم. یکی عرض کنم که روایت سکونی است، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی، امام صادق از پدرشون، عن علی علیه السلام، انه اتا رجل بامرأة بکر، مردی یک زنی را آورد پیش امیرالمؤمنین باکره که زعم انها زنت، اعتقاد داشت که این زنا کرده، ولی میگه بکرم. اما اون مرد که این زن رو آورده پیش امیرالمؤمنین، زعم انها زنت، اعتقادش نیست که این زنا کرده. فامر النساء فنظرن الیها، حضرت دستور دادن که زنها برن معاینه کنن. فقلن هی عذرا، زنها گفتن این باکر است. فقال علی جن علیه السلام ما کنت لأضرب من علیها خاتمون من الله، کسی که اون مهر پروردگار دست نخورده براش هست، من همچه کسی رو حدبش جاری نمی کنم. و کان یجیز شهادت النساء فی مثل هذا، و امیر المؤمنین شهادت زنها را در عذره، شهادت نساء منفردات رو نافذ می دونستن. خب بنابراین پس اون مرد معتقد بود، علم داشت، با علم به این که این با زنا کرده، آورده حضور امیرالمؤمنین. در مقابل عالم بودن او به اینکه این زانی است، شهادت نساء را آوردن و تعارض شد، تساقط. حالا کاری به تعارض و تساقط هم اینجا دیگه نداریم، به خود روایت عمل میکنیم که امیرالمؤمنین فرمود ما کنت لأضرب، ولو اون میگه من عالمم، ولی کن فرمود من همچه کسی رو حد برش جاری نمی کنم. احتمال بدیم، حالا اینجا گفتن که احتمال عود بکارت هست، توجه فرمودید که اینجا مثلا زنها میرن اون چهار تا مرد شهادت دادن که این زنا کرده قبولن، همون فرعی که داشتیم، چهار تا زن میرن معاینه میکنن میگن باکر است. خب احتمال این که منافاتی با هم نداره، شهادت اونا درسته، شهادت به زنا دادن، زنا محقق شده، اینا هم که چهار تا میگن باکر است راست میگن، عود بکارت شده، بکارت برگشت. حالا یا به قول شما با مثلا چیز پزشکی یا نه خود بکارت، جوری از بعضی که ممکنه عود بکنن در یه زمان مناسبی برمیگرده. احتمال داده میشد اینجا که بگیم شهادت هر دو درسته و هم منافات نداره، پس چرا حدش نزنیم؟ باز میگیم همون شبهه هم، شما باز احتمال میدید عود بکارت را، و من المحتمل که نخه اینجا زنایی نشده که عود کرده باشد، پس باز اینجا همین حکم حاکمه که میگیم اگر احتمال عود بکارت هم بدیم که بگیم بین دو تا شهادت هیچ تنافی نیست، تعارض به هم ندارن، در این حال شبهه است، از موارد شبهه است و تدرع الحدود به شبهه. روایت دوم که اینجا هست بله، روایت اول روایت سکونی، روایت یک از باب 25 از ابواب حد زنا، روایت دوم روایت زراره است، این روایت 44 از باب 24 از ابواب کتاب و شهادات است. روایت زراره اینه، میگه عرض کنم که ان ابی ان احدهما، امام صادق یا امام باقر، فی اربعه شهدوا علی امراه بالزنا، چهار نفر علیه زنی شهادت به زنا دادن، فقالت انا بکر، گفت من باکرم، فنظر الیها النساء، دستور دادن زنها معاینه کردن، فوجدنها بکرا، اون زنها او رو باکره یافتند، فقال امام فرمود تقبل شهادت النساء، شهادت نساء قبول است، یعنی مقدم داشتن اینجا شهادت نساء را. اینم یک روایت. بنابراین پس ولو چهار تا مرد شهادت دادن به زنا، اما بعد که زنها معاینه کردن دیدن باکر است، حکم به قبول شهادت زنها و اینکه حد برش جاری نمیشه. این یک فرض مسئله است که شهادت میدن چهار تا مرد به زنا قبولن. حالا اگر همین چهار مرد شهادت بدن زنا علل اطلاق قید قبول نداره، میگن این زنا کرده، اون زنها چهار تا زن معاینه میکنن میگن باکر است، خب من المحتمل مراد مردها که شهادت میدن به زنا دوبارن باشه، پس منافات هم نداره، زنا محقق شده و باکرم هست. در این حال میگیم اونجام حد جاری نمیشه، اون دختر اون زن حد نمیخوره، برای همین دو دلیلی که الان گفتیم، هم تدرع الحدود به شبهه ها، ولو احتمال میدیم که زنایی که محقق شده دوبرن بوده و منافات نداشته باشد، اما احتماله، اطمینان نیست. پس باز شبهه هست و تدرا و خدود به شبهات میگیره و هم دو روایت هم اطلاق داره. تجربه فرمونه چهار تا مرد شهادت میدن به زنا مطلقا. اونجا داشتیم دو بلند، اینجا میگیم مطلقا. پس روایت هم به نحو مطلق، اگر چهار تا مرد شهادت دادن به زنا و زنها دیدن باکر است، فرمود تقبل شهادت و نسبان. پس در هر دو فرض، چنین که شهادت بدن زنا قبولن یا به نحو مطلق و بعد باکره باشه، ما به این دو دلیل، یکی به در الحد به شبه، یکی هم به این دو روایت، میگیم حد برش جاری نمیشه. آیا شهود حد میخورن؟ حد قرض بالاخره رفت شد حرفشون، گفتن که شهادت دادن که این زنا کرده، قبول نشد. آیا اونها حد میخورند یا نه؟ بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.